السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و آله. عبده و رسوله انتجبه لولایته و اختصه برسالته امیناً علی غیبه و رحمتاً للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران را به تقوای الهی و ترک گناه دعوت می کنم که امام باقر علیه السلام فرمودن ما من نکبت تصیب العبد الا به ذنب. هیچ پیش آمد ناگواری برای انسان نخواهد بود مگر با نافرمانی خداوند. اگر همه انسانهای یک جامعه دستورات الهی رو انجام بدن، از گناه و نافرمانی خداوند پرهیز کنند و دیگران اگر دیدن کسی گناه انجام داد نهی از منکر بکنن، اگر واجبی رو انجام نمیده امر به معروف بکنن، برادرانه با هم زندگی بکنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. امیدوارم خداوند متعال و همه ما توفیق عنایت بکنه و این درس امام باقر علیه السلام رو به جان و دل بپذیریم و هممون سعی کنیم که در مسیر حق و در صراط مستقیم الهی حرکت کنیم. بحثی رو که در خطبه اول داشتم پیرامون مراقبت بود. به طور اشاره عرض بکنم، گفتیم مراقبت یعنی محافظت، یعنی مواظب بودن. اولا مراقبت از نفس، آدم خودش رو مراقب باشه که خطا نکنه. ثانیا مراقب خداوند باشه و بداند که خداوند بر همه کارهای او آگاه است. سوم مراقب مراقبین باشه، بدانه خیلی و مراقبشن. خداوند مراقبهای زیادی رو برای آدم گذاشته که همه اعمال رو زیر نظر میگیرن، حتی جسم انسان، دست انسان، پای انسان، پوست بدن انسان، اینا در روز قیامت شهادت میدن. معلوم میشه الان متوجه میشن که اون وقت شهادت میدن. ضبط های فراوانی رو خداوند برای اعمال انسان و ضبط اعمال قرار داده، مواظب اینا باشی. اینا رو بحث کردیم در خطبه هفته قبل. گفتیم دیگه یکی از مراقبت ها مراقبت از رفیق. رفیق رو هم توضیح دادیم. من برای اینکه بعضی ها ممکنه هفته قبل نباشن اینا رو اشاره میکنم با سرعت. البته رفیق رو هم گفتیم کلمه و واژه عربی است و به معنای دوست فقط نیست، بلکه به معنای همراه، همگام، کسی که با او آدم زندگی میکنه. بنابراین یه لفظ کلیه، شامل همسر میشه، شامل دوست میشه، شامل معلم میشه، اینا همه رفیقن. آدم باید مواظب باشه چه کسی رو برای همسری انتخاب میکنه، چه کسی رو برای دوستی انتخاب میکنه و چه کسی رو برای استادی انتخاب میکنه. این مراقبت اینجا معنای توجه داشتن در انتخاب اینها. هفته قبل در رابطه با مراقبت از همسر نکاتی رو و روایاتی رو عرض کردم. برای تکمیل اون بحث من یه روایتی رو امروز از امام باقر علیه السلام دیدم مناسب عرض بکنم، هم مناسب با شهادت امام باقر علیه السلام هست، هم مناسب با بحث هفته قبل هست، مسئله همسر خوب انتخاب کردن، و هم مناسب با ایام ولایت امیرالمؤمنین و قدیر هست. نقل شده که حضرت امام باقر علیه السلام یک عمه ای رو باش ازدواج کرده بود، با یک کنیزی ازدواج کرده بود که حالا در تعبیر روایت داره که کان یعجبها، یعنی دوستش داشت، این کنیز رو دوست داشت، محبت بهش داشت و میدانستن دوستان و نزدیکان امام باقر علیه السلام که حضرت به این کنیز محبت داره. یه وقتم دیدن که خبر شدن حضرت طلاقش داده، آمدن خدمت امام، دیدن غمناکم هست برای طلاق دادن این خانم، ناراحتم هست، اما در این حال طلاق ده. سوال کردن آقا چرا طلاقش دادی، شما که بهش محبت داشتی، به تعبیر ما دوستش داشتی، برای چی طلاقش دادی؟ خوب دقت کنید. حضرت فرمودن که ذکرت عنده علیاً علیه السلام، من پروش نامی از جدم امیرالمؤمنین بردم، فتنقصت خو، این خانم دیدم یک حرفی که نباید بزنه راجع به امیرالمؤمنین زد، یه نقص مثلا از امیرالمؤمنین گرفت، تنقصت خو یعنی کوچیک کرد امیرالمؤمنین رو، با کوچیکی حرفش رو زد، برای این جهت طلاقش دادم، برای اینکه دوست نداشتم. خوب دقت کنید، دوست نداشتم. الصق به جلدی جمرتن من جمر جهنم، دوست نداشتم قطعه‌ای از آتش جهنم رو باش نزدیکی بکنم، به معنی اینکه با من باشه و زندگی بکنه. یعنی کسی که به امیرالمؤمنین علیه السلام درست حرف نزنه، نفهمه، احترام نداره، این جمرتون من جمر جهنم، قطعه ایست از آتش جهنم. بنابراین صلاح ندیدم دیگه با این خانم، هرچند دوستش داشتم اما دیگه زندگی کنم رهاش کرد. اینه که حواس هممون باید باشه، حالا اونایی که به خصوص جوانان اون خان ازدواج کنن، یه ماه که گذشته از تو انتخاب همسر، همسر مؤمنه، همسری که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. میگن روز سوم ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، پیغمبر گرامی اسلام به خانه اونها تشریف بردن و از امیرالمؤمنین سوال کرد که چگونه زنیست فاطمه. عرض کرد یا رسول الله، نعم العون على طاعت الله، خیلی کمک خوبیه برای من برای اطاعت خدا، یعنی کارا رو انجام میده، من وقت اطاعت خدا رو داشته باشم، فکرش با فکر من یکیه، خداییه، الهیه، کمک برام. خب این بحث هفته قبل بود، من تکمله‌ای خواستم بگم و روایت امام باقر علیه السلام رو که مناسب بود. اما رفیق دیگر و همراه دیگری که باید در انتخابش حواسمون باشه همون رفیق فارسی خودمونه، یعنی دوست. دوست در انسان اثر میگذاره، دوست خوب تأثیر خوب رو آدم میذاره، دوست بد تأثیر بد. طبیعی هم هست، این تأثیر رو نمیتونید بگی من دارم تأثیر نمیکنم، مگر خیلی قوی باشه. حتی در حیوانات اثر میذاره. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید برای انسان در نفس انسان اشکالیست، یعنی شکلهای مختلف داره. نفس آدم هم مثل جسمش شکلهای مختلف داره. و انسان یمیل و الا مثله، انسان به مثل خودش تمایل پیدا میکنه. اونی کسی که فکرش با هم هست به اون تمایل پیدا میکنه، همه ما پیدا میکنن. شما میبینید حزب الله هم دیگر رو پیدا میکنن، غیر حزب الله هم دیگر رو پیدا میکنن، مواد مخدری ها هم دیگر رو پیدا میکنن، اصلا توی جلسه میرن بغل هم میشنن. این شکلاشون، حتی همشهری و همشهری هم دیگر رو پیدا میکنن. اینو یک روحیه‌ای با هم دارن. در حیوانات هم شاید باشه. حالا بعضی از سیاهان و سیاحتگرا نقل کردن که ما در سیاحت خودمون یه چیز عجیب رو دیدیم، و اون این که یه کلاغ با یه لکلک با هم رفیق بودن. از دور دیدیم برای یه کلاغ یه لکلک با هم کنار همن، خوش و بش، خلاصه نوک به هم میزنن، اصلا نه با هم دورشون دور در نمیاد. تعجب کردیم، قدیم فکر کردیم، بعد رفتیم اینا رو، هر دوشون هم روی پا وایساده بودن، هم کلاغ روی پا، حالا لکلک که رسمش هست روی پا وایسته، اما هم کلاغ روی پا وایسته بود هم لکلک. بالاخره اومدیم پروندی بشون، نه اصلا چرا کلاغ روی پا وایسته، فهمیدیم لکلک هم یه پا نداره، نه اینکه حالا این دفعه مثل طبیعت خودش رو پا وایسته، و کلاغ هم پا نداره، یعنی اینا پاشون تو صیادی یا هر چیزی که هستش. و همین نقص عضو که مثل هم بودن یه پایی بودن، همین باعث شده که اینا با هم رفیق شد. این طبیعت انسان، همون شعری که از قدیم میخونیم که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بالاخره چجوری تو بوی خوش گرفتی؟ گفت بالاخره من با گل هم نشین بودم و بوی گل رو گرفتم. همینطور اگر در کناری تعفنم باشه اونم بوی بد میگه. در همه چیز دور هست، در انسان هم این هست، باید اینو بدونی. دیگه نیست بگی فلانی مثلا یا فلان چیز کنار فلان چیز بوده بو گرفته، بوی خوب یا بوی بد. انسان هم همین بوی بد و خوب رو متاسفانه از رفیقش میگیره. حالا چیکار بکنه انسان؟ رفیق خوب انتخاب بکن، رفیق قوی. حواست باشه، امام امیرالمؤمنین ظاهرا تو ذهنم میفرماید رفیقی رو انتخاب بکن که زینت برای تو باشه، نه تو زینت برای اون باشه. رفیقی رو انتخاب کن که اون برای تو زینت باشه، نه اینکه تو برای اون زینت باشه. یعنی اینکه همیشه رفیقی بهتر از خودت انتخاب، رفیقی که شخصیت به تو بده، نه اینکه انقدر پایین باشه که اونقدر تو یه چیزی کسب بکنه. از یک کسی با یک کسی رفیق باش که تو از او کسب فیض بکنی. برضا در روایات هست بهترین رفیق اینه که آدم اهل کرام، اهل کرامت رو باشون رفیق بشه، بزرگان رو باشون رفیق بشه، اهل علم رو باشون رفیق بشه، اهل تقوا رو باش رفیق بشه. این مقدمه رو خود آدم باید بچینه، بعد از این که باور کرد که افکار رفیق در آدم اثر میکنه. این اول باید باور کنیم. خب وقتی باور کردیم نمیخوایم بد بشیم که، پس با خوب باشیم تا خوب بشیم. سعی بکنیم مراقبت بکنیم با چه کسی میخوایم رفیق بشیم. رفیقای بد در اینجا با آدم خیلی رفیقن، اما در روز قیامت قرآن میگه به هم بد میگه. الاخلا، این آیه قرآنه، الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدو، دوستان دنیایی در روز قیامت بعضشون دشمن بعضشون هستن. الا المتقین، مگر آدم های مومن، نه اینا اونجا هم با هم دوستن، اما اونایی که با رفیق بد رفیق شدن اونجا به هم بد میگن، حتی لعن میکنن به هم. اونجا میبینه وضع خیلی بد بوده که پیرو این رفیق شده، اونجا میگه خدا لعنتت بکنه که منو گمراه هم کرد. بلکه در یک آیه ای من خدمتتون عرض کنم، در روز قیامت قال ادخلوا فی امم، به انسانهای گناهکار، به انسانهای ظالم گفته میشه ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، به گروه بدکاری که تازه وارد شدن میگن برید داخل بقیه رفقاتون بشین که قبلا اومدن، من الجن والانس. وقتی وارد میشن و به دوستان قبلیشون میرسن، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی که وارد میشن به گروه قبلیشون لعنت میگن، میبیننشون میگن خدا لعنتتون بکنه، شما اینجایی، شما بودین ما رو گمراه کردین. و قالت اخراهم لأولاهم، اون کسانی که از یک عده قبلی ها راه بد رو یاد گرفتن، به خدا میگن ربنا ها اولائه اذلونا، خدایا اینا ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، خدایا عذاب اینا رو دو برابر کن، اینا خیلی بد جنسن، اینا ما رو گمراه کردن. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، خداوند حالا فرشته ای کسی به اینا میگه شما هم همین عذابتون یکیه، شما هم دیگه رو نمیفهمید، درد اونا با درد شما یکیه، هر دوم عذاب داره. و قالت اولاهم لاخراهم، اونایی که قبلا رفته بودن و اینا بد بهشون گفتن، به اون گروه گفتن که نه هیچ فضیلتی شما بر ما ندارید، چه فضیلتی دارید؟ درسته ما گفتیم این کار بد رو انجام بدید، اما چرا انجام دادید؟ زور گفتیم، ما مسلط بودیم بر شما، عقل نداشتی. و قالت اولاهم لأخراهم فما کان لکم علینا من فضل، هیچ فضیلتی بر ما نداره، ما گفتیم کار بد رو شما هم کردید، چه فضیلتی بر ما دارید؟ فما کان لکم من فضل فذوق العذاب بما کنتم تکسبون، بنابراین عذاب خدا رو به خاطر اون پیروی کردید، نباید پیرو ما میشدید. اولا نباید همینجوری گتره ای رفیق انتخاب میکردید، حالا ما رو انتخاب کردید، چرا هرچی ما گفتیم شما عمل کردید؟ که گفت شما عمل بکنید؟ همین حرفی که شیطان هم در روز قیامت، خداوند در قرآن می‌فرماید که وقتی شیطان خلاصه روز قیامت شد، بعضیا به شیطان میگن تو ما رو فریب دادی، میگه نه اینجور نیست، ما کان لی علیکم من سلطان، من چه سلطه‌ای بر شما داشتم؟ خدا، پیغمبران، بزرگان همه یه دستوری داده بودن، منم دعوتتون کردم به یه کار بدی، فاستجبتم لی یعنی شما اجابت کردید، به نمی کرد. بنابراین هیچ منتی ندارید و هیچ ملامت، فلا تلومونی و لومو انفسکم، نه شیطان میگه ملامت نه، قرآن ها ملامت نکنین، منو خودتون رو ملامت کن، تو چرا همه رو رها کردی، حرف منو قبول کردی؟ خود شیطان هم یکی از کسانیه که رفاقت شو آدم نباید قبول بکنه، حواست جمع باشه. دیگه فایده نداره، یا لیتنی های روز قیامت فایده نداره. اصلا من الان خدمت عزیزان میدونن آقا این روحانیون لیت، یه جایی که میگه لیت یعنی کاش، لیت اینجور بود، معمولا برای جایی میاد که امکان پذیر نیست، یعنی دیگه برگشت نداره. مثل اینکه اون شاعر میگه فیا لیت الشباب لنا یعود، و ای کاش جوونی به ما برمیگشت. این کاش که بر نمیگرده که، نشدنیه. اصلا لیته در عربی جاهایی استعمال میشه و به کار برده میشه که برگشتی نیست، اصلا یه خیال تقاضای بیجا داره میکنه. حالا درباره همین انسانها که در دنیا درست رفتار نکردن، با رفیق بد بودن، وضعشون ناجور بوده، خداوند فرماد و یوم یعض الظالم علی یدی. روز قیامت روزی است که ظالم، یعنی کسی که خطا کرده، ظالم فقط این نیست که ما میگیم حالا کسی بزنه به کسی بکشه فلان، نه، یکی از ظلم همون گناه کردنه. ظلم یعنی کار بیجا کردن، در مقابل عدل یعنی کار درست کردن. هر کاری آدم در جای خودش نکنه این ظلم، و چه ظلمی بالاتر از ظلم به نفس؟ نافرمانی بالاتر رو نکنی، نافرمانی خدا رو، نافرمانی خدا رو بکنی، این ظلم. و یوم یعض الظالم علی یدی، روزی که ظالم دست خودش رو گاز میگیره، یعض یعنی گاز میگیره. چی میگه؟ یقول یا لیتنا اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبرا راه خودم رو انتخاب میکردم، با کس دیگه انتخاب نمیکردم. یا ویلتا، ای وای، لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو من، حالا اینجا اسمش رو نمیبریم، یه فلانی، حالا هر کس، ای کاش من فلانی رو دوست نمیگرفتم. مگه چیکار کردین دوست؟ لقد اذلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، این رفیق من که ای کاش رفیقش نمی شدم، ای کاش باش رفاقت نمی کردم، منو از یاد خدا غافل کرد بعد از این که به یاد خدا بودم. یعنی آدم بدی نبودم، خانواده مؤمنی بودیم، رفتیم با یک کسی رفیق شدیم، ما رو هروئینی کرد، ما رو گمراه کرد، دزدمون کرد، کلا سرمون گذاشت، ای کاش من به درد میخوره. این یالایتنی همون یالایتنی جوونی برگرده، یعنی جایی داری یالایتنی میگی که دیگه هیچ خاصیتی نداره. یالایتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی رو به دوستی نمیگرفتم، فقد اضلنی، منو گمراه کرد، بعد ان ذکر، از یاد خدا، بعد از جانی، یعنی اومده بود من ذکر میگفتم، من یاد خدا بودم، خانواده مؤمنی بودم، اما با رفیق بد، رفیق بد منو از راه بیراه کرد. حواسمون باشه خودمون رفیق گرفتیم یا نگرفتیم، بچه هامون رو حواسمون باشه که همینجوری راه نکنیم. بچه هست میگیم دیگه، دلش میخواد، دختر با پسر، پسر با دختر، پسر با پسر، همین تو نمره هاشون دقت میکنیم کم نیارن، اما تو رفیقی که پیغمبر اسلام میفرماید الناس الخلیل علی دین خلیله، دوست بر دین دوستش. پس مواظب باشید که چه کسی رو برای خلیلی و برای دوستی خودتون انتخاب میکنید. خدا یا به عظمت قرآن ما را به همه مسائل دینی آگاه و هوشیار بگردان، توفیق انتخاب مسیر درست رو به همه ما کرامت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو به تقوای الهی دعوت میکنم. امیدوارم خداوند متعال در این ماه بزرگ به ما عنایت کنه کارهای خوب رو انجام بدیم. امام باقر علیه السلام میفرماید البر و صدقه ینفیان الفقر. خوبی نیکی کردن به افراد و صدقه دادن و کمک به فقرا ینفیان الفقر، فقر رو برطرف میکنه. برعکس این که آدم خیال میکنه اگر چیزی کمک کرد به کسی از دستش رفته، باید بدونه که کمک کردن به انسانها موجب میشه فقر رو آدم برطرف بشه. و یزیدان فل عمر، عمر آدم رو صدقه دادن طولانی میکنه. و یدفعان تسعین میتت از سو، 90 جور و 90 نوع مردن بد رو از آدم میگیره. مرگای بد به سراغ آدم نمیاد. انشاءالله به این دستور حضرت امام باقر علیه السلام عمل بکنیم، اهل نیکوکاری باشیم، اهل کمک و حمایت از انسانهای نیازمند باشیم انشاءالله. خب، مناسبت‌های این هفته، اولا خود مناسبت ماه ذی‌الحجه که باید واقعا تبریک گفت. ماه ذی‌الحجه رو به همه انسان‌ها، ماه بسیار عظیم و عجیبی است. بسیاری از روزهاش کارای خیلی عظیم درش قرار گرفته. اولا روز اول ازدواج حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. روز هفتم ذی‌الحجه شهادت حضرت امام باقر علیه السلام که امروز هست، که تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام باقر رو به همه انسانها، به همه مؤمنین، مخصوصا به شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام که هرچه داریم از امام باقر علیه السلام داریم. هشتم ماه ذی‌الحجه روز ترویه است، یعنی روزی است که حجاج اعمال حج رو و مناسک حج رو شروع می کنن. و در همین روز، روز حرکت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام از مکه به طرف کوفه است. حضرت متوجه شد که بعضی ها از طرف یزید آمدن او رو یا دستگیر بکنن و یا ترور بکنن در مکه مکرمه، و رضا حضرت حج رو تبدیل به عمره کرد، عمره مفرده انجام داد و از احرام اومد بیرون و راه کربلا و راه کوفه را به پیش گرفت. خیلی آمدن با حضرت صحبت کردن که آخه حالا که روز حرکت نیست، روز عبادته. به خیلی هاشون نگفت که مسئله چی هست و اصرار افراد وقتی زیاد شد و بعضی ها صراحتن گفتن آقا به نظر ما، تحلیل ما اینه که در این را به شهادت میرسی، حضرت فرمودن خدت الموت علی ولد آدم مخدت الغلاده علی جید الفتات. چرا انقدر از مرگ میترسونید؟ مرگ در راه خدا زینت برای انسان. بعد بعضی از مرگا بده، ولی بعضی از مرگها همونطوری که گلوبند به گردن دختر جوان زیبایی بهش میده، به انسان هم زیبایی میده. شما نمیدونید همه مرگی که بد نیست که. و بالاخره این مسیر رو طی کردن و به اون مسائلی که میدانید پیش آمد. و اسلام رو اگر امام حسین علیه السلام نبود، الان به همین اندازش به دست ما نبود که در جای خودش باید بحث بشه. روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است، یکی از اعیاد اسلامیه. اسمش عید نیامده ولی روز عیده، روز بسیار بزرگ، روز نیایش، روز خوندن دعای حضرت ابوعبدالله الحسین در عرفه که این آراء گفتیم سالهای قبلا. بعضیا میگن اگه روز هشتم از کربلا از مکه حضرت حرکت کرد به کوفه، پس چجور عرفه رفت؟ مال سالهای قبل امام حسین. بیش از امام مجتبی حج به جا آورد و پیادم به جا آورد. حضرت امام مجتبی 25 مرتبه. خب حضرت ابوعبدالله با برادر بودن تو این سفرها، اما 10 سال بعدم که امام مجتبی به شهادت رسیده بود، حضرت حج رو می اومد. دعای عرفه مال اون سال نیست که سال آخری که حضرت میخواست بره برای کوفه، دعای سالهای قبله. و چه دعای زیبا و چه چیزایی یاد ما میده. تمام جزئیات نعمت رو حضرت ابوعبدالله شکر میکنه و خدای میگه تو رو شکر میکنم، جسم سالم دادی، چه دادی، چه دادی. اصلا تمام احشا و اجزای آدم رو اسم بره، میگه اینا رو به من دادی، خدای شکر میکنه. حتی خدایا تو رو شکر میکنم که منو در زمانی خلق کردی که زمان اسلامه و زمان پیغمبر اسلام. میشد من در زمان طاغوت خلق بشم؟ حضرت شکر میکنه، اینا همه دست توست. منو عقب انداختی تا زمانی به دنیا آوردی که اولا فرزند پیغمبرم، زمان اسلامه. همین شکرارم ما اگه حواسمون جمع باشه باید خیلی شکر بکنیم. به هر حال روز نهم روز عرفه و روز شهادت حضرت مسلم، سفیر حضرت امیر ابوعبدالله الحسین علیه السلام و هانی ابن عروه، که اون هم واقعا خودش اصلا جا داره آدم برای مسلم و هانی اصلا عزاداری 10 روزه بکنه و بیشتر. روز 15 ذی‌الحجه ولادت و سعادت امام هادی علیه السلام. روز 20 تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. روز 18 فراموش کردم روز قدیر، عید بزرگ شیعه و عید بزرگ اسلام. روز که انشاءالله جشن میگیرید، اما حواسمون جمع باشه که جشنامون با حرام خدای نکرده مخلوط نباشه. گاهی این حرفا رو میزنن که بله باید مردم خوشحال باشن، باید شادی آفرید، و گاهی هم تمسک میکنن که پیغمبر اسلام هم فرموده هر که مسلمانی رو خوشحال کنه چجور و چجور. اینا رو من گاهی گفتم، کسی با شادی مخالف نیست، اما مصداق شادی رو اشتباه میکنه. شادی خندیدن نیست، شاد کردن هم خندودن خندوندن نیست، یه جوک بگی بخندن بعد خیلی آدم خوبی شدی. نه، شادی یعنی غم دلش رو برطرف بکنه، این شادی. شادی نیست که حقوقش عقب بیفته ما براش یک کنسرت بگیریم بخنده. حقوقش رو بهش بده به وقت. خرج کنسرت هم نکن، خرج نمیدونم چیه کودک هم نکن. و ده ها حرف که حالا اینجا هست من دیگه نگم. شادی تفسیر شده در روایات ما، تفسیر شده که غمش رو برطرف بکنی. اینو میگن شادی که انقدر ثواب داره، خوشحال کردن یک مؤمن یعنی این. خندوندن هیچ کجا ما نداری، من اینو بهتون بگم تو دین خندوندن نداریم که ثواب داشته باشه. نمیگم خندیدن بده ها، نگید گفت خندیدن نرامه، نه خندیدن خوبه، بخند آدم چه اشکال داره آدم خوشحال باشه، دل شاد باشه، اصلا باید دل شاد باشه، اما به شرطی که غم نداشته باشه. غمش رو اول برطرف کن. 20 تولد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، 24 نزول چندین آیه راجع به اهل بیت که امیرالمؤمنین در رأسشون، پیغمبر اسلام در رأس، امیرالمؤمنین علیه السلام، هم آیه تطهیر روز 24 ذیحجه نازل شده، هم آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. این آیه نازل شده که کسانی ولی شما هستن که خدا و رسول خدا و اون مؤمنی که در حال رکوع زکات داد، مصداق تنها مصداقش امیرالمؤمنین، ولی شما اینان. این آیه باز 24 نازل شده. آیه مباهله که پیغمبر اسلام با کفار و مسیحای نجران بنا شد مباهله کنه. مباهله یعنی نفرین به هم بکنن، ببینن کدوم دعاشون مستجاب میشه. هر کدوم دعاشون مستجاب شد به حق. حرفا رو زده بود پیغمبر اسلام، باشون بحث کرده بود، اینا قانع نشده بودن چون نمیخواستن قانع بشن. از طرف خداوند متعال پیغمبر اسلام مأمور شد باشون مباهله کنه، بگو ما میام شما هم بیان، نفرین به هم میکنیم بینیم کی حق. اونا هم قبول کردن. فرداش گفتن ببینید کی هن برن میان، اینا که میخواد بیان مبالغه کی هن. نگاه کردن به اون رئیس مسیحای نجران، گفتن که این خود پیغمبره، دامادشه، دخترشه و دو تا نازدانش، همه ی هستیشو بردشو برده. گفت نه نمیشه، این یه یقینی داره که بچه هاش آورده، چون من اون نفرین بکنم، نفرین ما مستجاب بشه اونا بمیرن، این کارا نمیکنه اون، این یقین داره. و بالاخره حاضر شدن که تسلیم بشن و سال به سال جزیه بدن، مالیات بدن به پیغمبر اسلام. و 25 ماه ذیحجه نزول سوره هل اتی و اطعام حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و حضرت امام مجتبی و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. و به هر حال یک ماه بسیار ارزشمند، ماه ولایت، ماه امامت، انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتونیم از این ماه بهره خوب رو و بهره کافی رو ببریم. تو این ماه دعاها مستجاب میشه، مخصوصا روز عرفه، شب عرفه، روز عرفه، شب عید قربان که حالا دهمش هم نگفتم، اصلا عید قربانه، یکی از اعیاد بزرگ. همینجا من بگم که بعضی از عزیزان به من نامه نوشتن که خدمت همه شما عرض بکنم، چون در روز عید قربان قربانی میشه، حواسمون باشه که کاری نکنیم که برخلاف نظافت و برخلاف سلامت باشه. آمادن افراد خاص که حالا شماره تلفن رو نشونم، حالا بعد شاید بگیم ذکر بکنن که اینا هر وقت خواستیم گوسفندی رو ذبح بکنید، اینا میان هم اون گوسفند رو بررسی میکنن، هم در یه جایی که خون ریخته نشه تو خیابونها و باعث بشه خدای نکرده اگر اون حیوانی مرضی داشته باشه انسان‌ها بگیرن. بالاخره نظافت جزء اسلام، اون نظافت رو هم در کار خودمون انشاءالله مراعات بکنیم. مناسبت دیگر، مناسبتی که من اول یادم نره این مناسبت رو بگم، مناسبت دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری است که به عنوان روز جهاد دانشگاهی خدمت ایشون رسیده بودن و حرفای بسیار زیبا و مهم و ارزشمند و این که به نخبگان گفتن فکر نکنید کار نخبگان انتها داره، انتها نداره، اصلا کار انسان انتها نداره. ببینید تمام اون چرا که انجام گرفته در هزار سال قبل تا حالا و سال به سال هم بیشتر میشه از کارهایی که بشر ایجاد میکنه، این همه مال فکر انسانه، هیچی اضافه نشده روی به این کره زمین، همین هاست که بود، اما انسان ها بلد نبودن ازش استفاده کنن، هی رشد میکنن، با سواد میشن و خیلی جا داره این کره زمین برای کار کردن. من یادمه در سن خود من که شاید حدود 4 میلیارد جمعیت، اولایی که ما نوجوان بودیم 4 میلیارد جمعیت روی کره زمین بود، میگفتن اگر این 4 میلیارد بشه 5 میلیارد دیگه انسان نمیدونه چی کار بکنه، چی بخوره، چی بپوشه، از کجا اینقدر کرک و پشم بیاره که لباس بدوزه. حالا نمیدونست که این بشر کاری میکنه که از نفت پارچه درست میکنه، حالا هرچی بخوای بپوش، فکر میکرد فقط با پنبه است، نه، این انسان میتونه کار خودشو درست بکنه و هرچی هم جمعیت زیاد بشن تو این کره زمین هست، ولی باید فکر کرد در آورد، نباید آدم دستش به دست دیگران باشه. این که مقام معظم رهبری تأکید دارن برای این که خودکفا بشیم، واقعا دستمون پیش این نامردایی که حتی دوا رو نمیدن به مریض برسه، پیش اینا دراز نباشه. و بچه ها و عزیزان جوانان دانشگاهی ما که حالا من به دانشگاه هم خیلی اشکال دارم، انصافا اشکالای درست هم دارم، ما نکردیم که دانشگاهمون اقلا نخبه ها رو جمع بکنیم، در رو باز کردیم. گفتم من یه وقتی میگفتن دانشگاه مثل قیفه، حالا بعضی جا از راه تنگش وارد میشن ولی وارد کشنن از راه گشاد میان بیرون، بعضی جا به عکس، ما دیگه الان لولش کردیم، مثلا دیگه فوینا نیست، از این ور میرن از اون ورم میان بیرون، امتحان رو دانشگاه برداشتن. چرا؟ برای اینکه دانشگاه های متعدد درست کردیم، حالا کم میاریم پول، اتوبوس را انداختیم هر جا میخوای برو، اصلا نمیگیم چی ما نیاز داریم تو مملکت، به چه نیروی نیاز داریم، به چه کسی نیاز داریم، به چه استادی، اصلا این حرفا نیست، تو هر چی میخوای بخون، پولو بده هر جا میخوای پیاده شو بشو. این بدبختی ماست متاسفانه، و هیچ نظارتی هم وزارت علوم نداره که بابا ما چند چیز میخوایم، اصلا چقدر مهندس میخوایم، چقدر ریاضیدون میخوایم، چقدر دکتر میخوایم، چقدر متخصص قلب میخوایم، چقدر متخصص بیهوش، چقدر میخوایم. هزارها نفر دختر و پسر میرن با پول وام و بدبختی میگیرن میان لیسان فوق لیسان، بعد کار نیست، کارم بهشون بدی بعضیشون بلد نیستن. میبینید که بالا از دانشگاه تازه میاد بیرون میره فنی حرفه‌ای، یعنی انگار اونجایی چی یاد نگرفت، حالا تازه میریم اونجا یادش بدیم. خب این غلطه، هم اون نظارت نکردن به دانشگاه غلطه که ما الان بعضی رو داریم اصلا احتیاج نداریم، متاسفانه هزارها، هزارها که میگم بالای 20,000 دختر داریم که بیچارا رفتن زحمت کشیدن فوق لیسانس حقوق گرفتن، حالا حقوق ما نمیخوایم زیاد که هیچ، بیکار باشه. و یکی دیگه رفته فوق لیسانس معدن گرفته، خانم معدن که تو کوچه خیابون نیست، خب چرا بهش نگفتی معدن نرو، چرا نگفتی که ما توی مامایی گیر داریم، تو سونوگرافی گیر داریم، تو دندون سازی پزشک دندون زن گیر داریم، نگفتی، کاری نداریم اصلا با این کارو. این یه غلط بزرگه، اینو برادران و عزیزان نخبه ما بدونن، نخبه های دانشگاهیمون، اول دانشگاه رو درستش کنه، ثانیاً ما اگر بالاترین امتحان رو از دانشگاهیامون بگیریم تا افراد نخبه، افراد با استعداد وارد دانشگاه بشن، هم مهندس درجه یک میاد بیرون، هم دکتر درست حسابی، همش درست میشه. آدم ها با استعداد، آدم ها فرق میکنن، نه اینکه فقط برگر رو دستشون بدیم و بعدم فقط هم دیگه با فوق لیسان که نمیشه، کمتر از پشت میز جای دیگه جای آدم نیست، موهایی که نمیشه بری، نجاری هم نمیشه بری. خب چی؟ اینا اشتباه. ما باید دانشگاهمون ولو عددش کم بشه، پایین بیاد، افراد نخبه درجه یک رو بگیریم و هر کس هم برای کاری که نیاز داریم دنیا این کارا میکنه. اینکه نیست من حالا درو بردم، اونتا به دنیا کارای خوبشون نگاه نمیکنیم، باید نگاه بکنیم. کار خوب دارن دنیا، پیش رفتن. به چرا پیش رفتن؟ باید ببینیم رمز پیشرفتشون چیه. بسیاری از کشورها کف درس خوندن سیکل، بعد دیگه اونجا نخبه ها رو انتخاب میکنن، میبرن برای کاری که میبینن چقدر میخوان، حالا نه یه خورده بیشتر از اون که میخوان. بسیار مهمه. بله امتحان نداره، اصلا بشر امتحان نداره، فهمش خیلی میتونه کار بکنه. و نکته بعدی که من بگم تو این زمینه ورزم و جمع بکنم، حالا بعضی از مناسبت ها هم نگفتیم اما این مناسبت مهمه، بچه های نخبه عزیزمون بدونن، و اون اینه که دانشگاه، دولت، نخبگان ببینن ما چی کم داریم. ما گاهی در جایی میگفتیم خودکفاییم، خودکفا. خوشبختانه حالا که تحریم شدیم فهمیم یه چیزشو همه جا نداریم. ماشین میسازیم یه چیزشو نداریم، سیم پیچیشو بلد نیست، تمومه دیم. شما یه چیزشو که بلد نباشیم نمیتونیم ماشین تولید کنیم، لازم نیست یه لاستیکش هم بلد نباشیم، اصلا هرچی میخوای لاستیک تولید کن، هرچی میخوای اتاق بساز. اما اگر بنا باشه دستگیره یه راه نما برات به جای دیگه بیاد، خب موندی دیگه معطلی. خب ببینید این ماشین چند تا جا میخواد، ما میتونیم، به خصوص دیگران چون کردن رو کارشون میتونیم برداریم، یعنی یه قسمتی جلویم، بالاخره جلو هستیم، به خاطر اینکه رفتن یه عده‌ای رفتن، البته ما باید اکتفا به علم اونام نکنیم، از اونام جلو بیفتیم. اما حالا اینیشه که دارن که ما دیدیم، خب ببینیم روشم میتونن بچهای ما کار انجام بدن. تو بسیاری از کارا الان بعضی از شرکت‌های تولید و سیاره و ماشینمون نزدیک به خوابیدن، یه چیزشو نداریم، دو چیزشو نداریم. خب بگه چی؟ چرا تو فکر نبودیم؟ و گاهی مثل این عزیزانی که تو خانه های سازمانی هستن، نشسته تو خونه ارتشی، سپاهی و غیر اون، تو خونه نشسته 20 سال 30 سال اصلا تو فکر خونه خریدن نبود، راحت بوده دیگه. حالا 30 سالش تموم شد میگم برو بیرون، نه زمین گرفته نه این فکر. اینجوری میگم یار تو راحتی، این که میگیم تحریم نعمت برای ما، باور بکنیم به خدا نعمت، یادمون مندازه به خودمون بیان بفهمیم باید چی کار بکنیم، و این کار رو هم میکنیم. انشاءالله این تحریم ها باعث میشه قدم های بلندی رو جوانای ما بردارن، مسئولین ما بردارن، بزرگترامون بردارن، و انشاءالله از اونها و از دشمنان حتما جلو خواهیم افتاد. منتها بالاخره تو یه مدتی باید زحمت نداری رو بکشیم. پلتشم به ما کسبتم ایدیکم، به دست خودتون اینا رو کسب کردین، فکر نبودی، حالا همینه دیگه. باز یه خونه سازمانی راحت بودی، باز فکر میکردی، حالا با سختیشو بکشی از این خونه به اون خونه، کی موقعی که حالا زن داری و بچه داری و نوه داری، تو جوونیت خونه سازمانی داشتی. ولی من با خونه سازمانی مخالفم، بدونید من میگم باید به اینا داد تملک به اجاره به شرط تملیک، اقلا یه قلکی برایشون درست بشه. حالا اونجا نرم، یا خیلی جا گله دارم، اشتباه زیاد هست. به هر حال اگه این تحریم ها نیاد ما بیدار نمیشیم. خدایا به عظمت قرآن دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بگرد، به عظمت ولی از روح مطهر رهبر کبیر انقلاب ارواح طیبه شهدا از ما راضی بگرد، سایه بلند پایه علما، بزرگان، مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدایا جوانهای ما رو در پناه ولی از محافظت بفرمان. به مسئولین ما توفیق استفاده درست از این جوانای عزیز رو کرامت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.